ادامه واکنش‌های داخلی و خارجی به اعدام نوید افکاری.
اجرای این حکم خطای بسیار بزرگی بود برای جمهوری اسلامی. خشم و نفرت رو در جامعه به همراه آورد، نه عدالت قضایی.
لغو سفر وزیر خارجه ایران به چند کشور اروپایی.
بایستی روایت که طرف اروپایی رو پذیرفت. یعنی چی مشکلات لوجستیکی ناشی از کرونا؟ یعنی چی؟ نهایتا یه ماسک زدن هستش و دستکشی در دست کردن.
و سپاه پاسداران تهران از تشکیل تیم‌های ضربت در پایتخت خبر داد. خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. فایل صوتی 2 دقیقه‌ای از آخرین تماس تلفنی نوید افکاری روز دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. محتوای این فایل نشان می‌دهد که نوید افکاری در بی‌اطلاعی کامل از حکمی بوده که ساعتی بعد به عمر او پایان داد. نوید افکاری بر طبق آنچه که می‌گوید هیچ اطلاعی از اجرای حکم خود نداشته است. در همین حال حسن یونسی وکیل نوید افکاری از زیر حکم اعدام بودن 30 تن دیگر در زندان‌های جمهوری اسلامی خبر داده است. گزارشی بشنویم در همین باره از همکارم الهه روانشاد.
در حالی که یک فایل صوتی از گفتگوی تلفنی در شامگاه جمعه میان نوید افکاری و برادرش حاکی از آن است که قرار بوده او صبح شنبه به زندانی در تهران منتقل شود، اما روز شنبه خبر اعدام او منتشر شد. حالا این بحث مد نظر قرار گرفته که تا چه حد اعدام نوید به دلیل زمان اندک برای همگان در راستای جلوگیری از انجام حکم بوده. حسن یونسی وکیلی که از خرداد ماه وکالت نوید افکاری را بر عهده داشته، در پیامی در توییتر نوشته درباره اینکه اطلاع رسانی پرونده متهمان سیاسی به نفع آنهاست یا نه، بین دوستان غالبا خیرخواه اختلاف نظر وجود دارد. حسن یونسی نوشته من شخصا به این دلیل که تخصصی در رسانه ندارم دخالت نمی کنم، اما آنهایی که با اطمینان می گویند باید منتشر کرد الان 30 نفر زیر حکم اعدام هستند. او در پایان پیامش اضافه کرده که منتظریم ببینیم چه می کنند، که اشاره است به همانهایی که آقای وکیل دوستان غالبا خیرخواه نامیده است. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر ارشد عفو بین الملل در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا بر اهمیت زمان اطلاع رسانی در مورد وضعیت زندانی تأکید دارد.
پرونده نوید افکاری و پایان تلخ اون عواقب فاجعه بار عدم اطلاع رسانی به موقع رو برای یک بار دیگه به همه ما یادآوری میکنه. اطلاع رسانی در خصوص وضعیت نوید افکاری باید پس از دستگیری و در دوران بازجویی ها صورت گرفت، زمانی که دسترسی به وکیل نداشت و زیر شدیدترین انواع شکنجه های جسمی و روحی قرار داشت تا علیه خودش اعتراف بکنه. اطلاع رسانی باید پیش از برگزاری جلسه محاکمه صورت میگرفت تا فشاری روی دادگاه ها آورده بشه که به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه استناد نکند. اطلاع رسانی باید پس از صدور حکم اعدام صورت می گرفت و فشار بین المللی عظیمی روی مقامات آورده می شد که در مرحله دیوان حکم را نقض بکنند و زمینه دادرسی منصفانه را فراهم بکنند. متاسفانه ما در یک جنگ نابرابر هستیم و با نظام قضایی روبرو هستیم که ابتدایی ترین اصول دادرسی منصفانه را زیر پا می زاره و هرچه فرصت بیشتر باشه برای اینکه افکار بین المللی در سطح جهان صدا اعتراض خودشون رو به مقامات برسونن و مکاتبه های متعدد از سوی سازمان ملل با مقامات ایرانی صورت بگیره و در داخل کشور سفارتخونه های اتحادیه اروپا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا مقامات ایرانی رو فرا بخونن، شاید فرصت برای نجات جان انسان ها بیشتر باشه.
رها بحرینی در حالی از فشارهای بین المللی میگوید که روز دوشنبه پس از اعتراضات گسترده بلند پایگان جهانی به اعدام سراسیمه کشتیگیر ایرانی، علی باقری کنی معاون امور بین الملل قوه قضاییه سفارتخانه هایی در ایران را به تندی به دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی متهم کرد.
من از برخی سفارتخانه های غربی مقیم تهران که دخالت میکنن در امور داخلی ما ازشون میخوام که اگر از حق و عدل و انصاف بویی نبردید لااقل ادب دیپلماتیک را رعایت کنید و مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ پراکنی نشوید.
تا تمامی حقوقدانانی که کم هم نبودند و رادیو فردا با آنها گفتگو کرده و همچنین آنهایی که نظرشان را با دیگر رسانه‌ها در میان گذاردند، متفق القول هستند که روند پرونده نوید افکاری دارای نقاط ابهام فراوانی است و روند دادرسی تحت هیچ شرایطی به صورت قانونی پیش نرفته است. حتی خود وکلای نوید افکاری هم با ادبیاتی متفاوت به دلیل حضورشان در ایران اما روشن بر این نکته سهه گذاردند. حسن یونسی وکیل نوید از عدم وجود تصویری از لحظه قتل سخن گفته بود، چه رسد به فیلم. نوید افکاری هم که خود را بیگناه معرفی میکرد، دادرسی ها و حکمش را خالی از عدالت و شرافت خوانده بود. او معتقد بود که برای تناب دارشان دنبال گردن میگردند، هرچند که روز دوشنبه ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی این قوه گفته است که تمامی مراحل دادرسی در همه پرونده ها فرایندی قانونی دارند و افزوده که قضات عدالت خواه حق کسی را ضایع نمی کنند. حسین احمدی نیاز از جمله حقوقدانان است که بر عدم رعایت موازین قانونی در پرونده نوید افکاری تاکید داشته و اجرای حکم او را خطای فاحش جمهوری اسلامی می داند.
اجرای این حکم خطای بسیار بزرگی بود برای جمهوری اسلامی. خشم و نفرت رو در جامعه به همراه آورد، نه عدالت قضایی. این بسیار مهمه. در لابلای این پرونده هرگز عدالت قضایی متاسفانه رعایت نشد.
محمد امین وحدانی نیا معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران روز دوشنبه با اشاره به اعدام نوید افکاری بدون نام بردن از او، هدف اصلی آنهایی را که دشمن می‌خواند تضعیف قوه قضاییه به عنوان رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی قلمداد کرده و میگوید که دشمن به دنبال قهرمان سازی است.
دشمن از اقتدار قوه قضاییه میترسه. چرا؟ تو خیلی در واقع با نگاه میکنین جنجال آفرینی و این حجمه ها رو به خاطر ترس از این برخوردهایی است که با بعضی فتنه‌گرا، با بعضی مفسدین، با بعضی افرادی که دشمن میخواد نیست که اخیراً اعدام شد. دشمن چو دنبال قهرمان سازی و پروژه سازی هست و همیشه دنبال ناهم کردن فضاست، به خاطر این دنبال تضعیفه و اصل مطلب و حقیقت ماجرا اینه.
فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی در سوئد درباره اطلاع رسانی در مورد پرونده زندانیان میگوید که همه متفق القول هستند که از همان لحظه اول زندانی باید با تمام توان افشاگری کند.
همیشه در مورد زندانیان سیاسی این بحران و علامت سوال وجود داره که افشاگری بکنیم یا افشاگری نکنیم، کدوم یکیش به نفع زندانیه، بخصوص اگر زندانی در معرض اعدام قرار داشته باشه. همه متفق القول هستند که در هر حال از لحظه‌ای که زندانی لای چرخنده قوه قضاییه و تشکیلات امنیتی قرار میگیره با تمام توان باید افشاگری کرد. جمهوری اسلامی الان هم نگران خیزش های عمومی هست و هم یه جورهای پیام داره به مردم داخل میده، هر کس تو خیابون بریزه ما رحم نمی کنیم، رو خواهیم کشت، و هم نگرانه میخواد اعتراض به اعدام ها در جامعه جهانی تبدیل به یک اهرم فشار نشه. یک بار اینها تونستن اعدام رو متوقف کنن، دو بار تونستن اعدام ها رو متوقف کنن، اما اعدام ها بخشی از ساختار قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی. اگر قرار باشه اینها نتونن با اعدام کردن جلوی مردم رو بگیرن که دیگه جمهوری اسلامی سر پا بر جا نخواهد بود. اعدام کردن، ظلم کردن و زور گفتن بخشی از ساختار جمهوری اسلامیه که 40 سال داره کار میکنه.
اخبار منتشر شده حاکی از آن است که هنگام خاکسپاری نوید مشاهده شده که بینی او شکسته شده بوده و از آنجایی که او ساعتی قبل از مرگش در ساعت 23 و 23 دقیقه شامگاه جمعه با برادرش گفتگو کرده بود و از شکستگی بینی سخنی به میان نیامده بوده، این زن را در فضای مجازی تقویت کرده که شاید دلیل مرگ او شکنجه بوده و نه اعدام. خانواده افکاری از دیدن بدن نوید منع شده و تنها صورتش را دیده بودند.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. اما درباره آنچه که در شب اعدام بر نوید افکاری رفته، محمد زرقامی از رادیو فردا با بابک پاکنیا یکی از وکلای او گفتگو کرده و نخست از وضعیت نوید افکاری در آن شب سوال کرده. بابک پاکنیا:
طبق مقررات اصولا وقتی که شخصی محکوم به قصاص باشد و مقرر باشه که در خصوص او اعدام اجرا بشه، چند روز آخر رو او جدا از سایرین هست و در انفرادی به سر میبره و قطعا خود شخص مطلع است که قرار است چند روز دیگه حکم اعدام او اجرا بشه. خانواده او هم مطلع هست، چون شرایط رو برای او ایجاد میکنن که بتواند آخرین ملاقات رو با خانواده خودش داشته باشه و وکیل او هم از این موضوع مطلع، چون قانون مقرر داشته که حداقل 48 ساعت قبل از اجرای حکم باید به وکیل محکوم مراتب ابلاغ بشه. اما من با در واقع دوستان که صحبت میکردم به من گفتن که فایل صوتی وجود داره. چند روز در واقع فکرم دیروز بود که من صحبت میکردم، گفتم فایل صوتی وجود داره که در این فایل صوتی حدود ساعت 11:30 شب تماسی برقرار شده و اصلا نوید افکاری نمیدونسته که قرار از چند ساعت بعد حکم اعدام او اجرا بشه. اصلا همین که این تماس برقرار شده در واقع این ذهنیت رو ایجاد میکنه که شرایط او شرایط اجرای حکم اعدام و اجرای قصاص نبوده.
آقای پاکنه، یک نکته هم شما الان اشاره کرده، این که باید وکیل در جریان قرار بگیره. شما به عنوان وکیل ایشون، یکی از وکلای ایشون، میدونستین که ایشون قراره به تهران منتقل بشه و اصلا دلیلش رو میدونستید؟
نه نه، ببینید من خودم که یک هفته پیش به این مراجعه شده بود، حتی دادم فرصت این که بیام، یعنی من از طرف خانواده به عنوان وکیل معرفی شده بودم، ولی در واقع دیگه حکم اعدام رو اجرا کردن و فرصت نشد که من بتونم اعاده دادرسی مجدد بکنم. ولی طبیعتا باید به وکلایی که قبلا در مرحله اعاده دادرسی بودن، یعنی آقای یونسی و همینطور همکار ما آقای نوری که ایشون هم وکالت داشت، به اینها لااقل باید ابلاغ میشد. هیچ ابلاغی به وکلا نیومده بود که قرار است اصلا اعدامی اجرا بشه. از اون گذشته ما در فایل صوتی شنیدیم که نوید افکاری میگفت من قرار به تهران اعزام بشم. اساسا اجرای حکم اعدام رفتی به تهران نداره. این که به او چه گفته بودن و قرار بوده چرا به تهران اعزام بشه، این رو هم اصلا ما نمیدونیم، چون به ما هم هیچ اطلاعی نداده بودن. حتی من تا شب قبلش با برادر نوید افکاری که صحبت میکنه و ایشون مدارک رو برای من میآورد، حتی ایشون هم اصلا اطلاعی نداشت و قرار بود اتفاقا بچه های ما اول صبح، یعنی همون روزی که اعدام صورت گرفت، اول صبح به شیراز برن و قرار بود با بزرگان شیراز نزد خانواده و اولیای دم برن که بتونن برای رضایت تلاش بکنن و این فالسای مثبتی هم اومده بود. بنابراین نه تنها ما اصلا نمیدونیم چرا نوید افکاری گفته قرار من به تهران بیام، همینطور این رو به ورس قاطع عرض میکنم که وکلا هیچ اطلاعی از اینکه قرار از حکم اعدام اجرا بشه نداشتن.
معمولا در اینجور پرونده آقای باکنیا این گونه نیست که باید استیضان رئیس قوه قضاییه رو هم حکم داشته باشه. آیا این صورت گرفته بود؟ یعنی مورد تایید رئیس قوه قضاییه قرار گرفته بود؟
تا هفته گذشته من یکی از امیدواریام که بتونم در واقع ورود کنم به پرونده و اعاده دادرسی بدن این بود که در سیستم عدلیان در قوه قضاییه هنوز شرایط استیضان ما ملاحظه نمی‌کردیم. حتی من به برادر نوید گفتم که شما مدام هر روز سیستم رو چک کن، به محض اینکه نامه‌ای برای استیضان ارسال شد به من اطلاع بده. ما تا چند روز قبل حتی در سیستم چیزی به نام استیضان هم ندیدیم. حالا اینکه این استیضان چجوری انجام شده، اصلا انجام شده نشده، هیچ چیزی اصلا مشخص نیست. ولی به ذرس قاطع عرض میکنم تا چند روز پیش استیضانی وجود نداشته و استیضان هم خودش بالاخره این شرایطی داره، یعنی درخواست باید بیاد، اون شرایطش انجام بشه به لازم شکلی تا بیاد و برگرده، خود این مدتی میذاره. ولی از اون گذشتم اصلا رویه در واقع قوه قضاییه این است که اصولا در ماه محرم این احکام رو اجرا نمی کنن و اصولا وقتی شخص پرونده مطروح داره هم اعدام رو اجرا نمی کنن. ایشون دو تا پرونده مطروح داشت، یعنی پرونده هایی که مطروح بودن و در حال رسیدگی بودن. یه پرونده بحث محاربهش بود، یه پرونده درگیری با مأمورین بود که اونها رفته بودن مطالبه دیگه کرده بودن از مرحوم نوید افکاری. بنابراین پرونده هایی که مطرح رسیدگی بود خود اینها مانع بودن. قوه قضاییه در خصوص سایر متهمین اصولا به بهانه حکم قصاص رو اجرا نمی‌کنه تا مثلا شاید واقعا سازشی هم رخ بده. حالا تو اینجا که اصلا پرونده مطروح هم بوده، برای ما اصلا عجیبه که چرا در واقع تعجیل شده این اجرای حکم.
آقای پاکنه، به عنوان آخرین سوال یک سوالی ازتون بپرسم، این رو خیلی کوتاه لطفا جواب بدید. آیا امکان این هست که خانواده بتونن این اجرای حکم رو که پر از نقص قانونی بوده به گفته شما پیگیری کنن از قوه قضاییه؟
100% این امکان وجود داره و من اتفاقا میخوام با برادرشون صحبت بکنم که باید این کار بکنن و باید چون طبق قانون بلافاصله بعد از اجرای حکم پزشکی قانونی یک گزارش تهیه میکنه. من بهشون میخوام بگم که این گزارش رو مطالبه بکنم.
بابک پاکنیا وکیل نوید افکاری بود و از آخرین وضعیت پرونده او پیش از اعدام با رادیو فردا گفتگو میکرد. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
سوال بسیار مهمی که در رابطه با نوید افکاری وجود داره، این جانباز دیگر میهن، این هست که آیا نوید واقعا اعدام شد یا اینکه زیر شکنجه جان باخت؟ به خاطر اینکه با این عجله اعدام نوید بدون که اجازه بدن که خانوادهشون رو ببینن و یا حتی در آخرین لحظه موقع دفن اون حتی بذارن خانواده صورتش رو ببینن که شایعاتی وجود داره که حتی آثار شکنجه روی صورتش وجود داشته، های واقعا نوید اعدام شد و یا اینکه زیر شکنجه جان باخت؟
با سلام، واقعا من موندم ما تقاص چی رو داریم میدیم؟ انقلابی که 40 خورده سال تمام جوانای ما رو، جون جوانای ما رو گرفت، مادرها رو همه رو بدبخت و داغدار کرد. آقای خامنه‌ای، الهی که من نمیدونم چه زبونی با چه جا، خدایا خودت به داده این مردم برس. این خامنه‌ای چرا از این کارا رو میکنه؟ برای اون آخوند میاد تعطیل عمومی اعلام میکنه، تسلیت میگه، بعد جوان ما مردم که بعد دستور میده جوان مردم رو بکشن. شما کجای دنیایید؟ دارید چیکار میکنید با این ملت؟
رژیم ستمگر حاکم بر ایران با اعدام نوید افکاری قصد داشت بی‌اعتنایی خودش رو به فشار افکار عمومی مردم ایران و جهان نشون بده، اما با این رفتارش که واقعا نمونه رفتار حکومت‌های اشغالگره، به اون دسته از مردم که هنوز منتظر اندک بهبود اقتصادی یا کم شدن فشارهای اجتماعی هستند، نشون داد که تحت هیچ شرایطی این رژیم قابل آشتی نیست و این فاصله بین مردم و حکومت پر شدنی نیست.
جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی و عرصه داخلی بی آبرویی رو به عنوان یک واقعیت پذیرفته. از طرفی وزیر امور خارجه‌شون ادعا می‌کنه که توسعه نظامی ایران برای کشورهای منطقه خوب و مفیده و کشورهای منطقه نباید از توسعه نظامی ایران هراس داشته باشن. از طرفی یک کشور مستقلی مثل بحرین دلش می‌خواد با یک کشور دیگه‌ای رابطه برقرار کنه. این آقایون تهدید می‌کنن. بنابراین این فریبکاری و حقه‌بازی جمهوری اسلامی هر از چند وقتی به واسطه اتفاقاتی به منصه ظهور گذاشته میشه و یادآوری میشه برای همه کسایی که هنوز شک و تردید دارن که این حکومت تبهکار و حقه‌باز هیچ چیزی رو به عنوان اصول بهش پابند نیست.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه با تایید لغو چند سفر برنامه ریزی شده محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به اروپا، دلیل آن را مشکلات لوجستیکی ناشی از شیوع ویروس کرونا اعلام کرد. منابع غربی پیشتر از سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به اروپا در آستانه اجرای مکانیسم ماشه توسط آمریکا خبر داده بودند و گفته میشد که آلمان نخستین مقصد سفر آقای ظریف به اروپا است. خبر لغو سفر وزیر خارجه ایران پس از آن منتشر می شود که اتحادیه اروپا و آمریکا به شدت ایران را به دلیل اعدام نوید افکاری کشتیگیر معترض محکوم کردند. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی داشتم با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن و ارزیابی او را درباره لغو سفر وزیر خارجه ایران به اروپا جویا شدم.
ما شاهد دو روایت هستیم در خصوص یک سفر. روایت سخنگوی وزارت خارجه ایران این استش که این سفر اساسا قطعی نشده بود به دلیل مشکلات لوجستیکی ناشی از کرونا. حالا موضوع سفرم چی بود؟ موضوع سفرم بود بحث مکانیزم ماشه بود که اروپایی‌ها همدلی رو خرج دادن با ایران. پس معلومه سفر مهمی بوده. در صورتی که روایت دیگر وزارت خارجه بریتانیا اعلان کرده که سفر لغو شده است. سفری که لغو می‌شود معنی چیزی هستش که سفر تایید شده بود، روز ساعت مشخص شده بود و بعداً به دلیلی لغو شده. با توجه به اهمیت سفری که موضوع سفر هم مهم بود، سفر بایستی روایت طرف اروپایی رو پذیرفت. یعنی چی مشکلات لوجستیکی ناشی از کرونا؟ یعنی چی؟ نهایتا یه ماسک زدن هستش و دستکش در دست کردن. ولی با همین شرایط سفر به جای دیگه هم کرده بوده.
آقای علیزاده، لغو سفر وزیر خارجه ایران همزمان با اعدام نوید افکاری در ایران صورت گرفت. به نوعی چقدر میشه این احتمال رو مطرح کرد که سفر وزیر خارجه ایران به اروپا تحت تاثیر اعدام نوید افکاری قرار می گرفت؟
من اساسا دلیل دیگری غیر از این نمیبینم. یعنی موضوع سفر که بسیار مهم بوده، موضوعی که واسه کشور اروپایی در مورد مکانیزم ماشه که ایالات متحده به جریان انداخته و کشور اروپایی عملا مخالفت کردن و هرچی این سفر انجام میشد تدارک ها، صحبت ها، تقارب آرا حاصل میشد، برای ایران بهتر بودش. اما تصور کنید که برای همین سفرشون آقای ظریف میرفت به اونجا، در برابر رسانه‌های اروپایی قرار میگرفتش، حتما یک کنفرانس مطبوعاتی چیزی برگزار میشدش، چه میخواست پاسخ بده؟ من یادم میاد یه مرتبه در مورد خانم نرگس محمدی تو سفر اروپایی ازش سوال کرده بودن، گفتم من اصلا نمیدونم نرگس محمدی کیه، کسی که تمام جهان میشناسدش رو وزیر خارجه ایران، وزیر همون کشور، میگفت من نمیدونم خانم نرگس محمدی کیه. حالا نمیتونست در مورد نوید افکاری بگه کیه، کسی اعلام کرده، من نمیدونستم کی هستش. پس پاسخی که نداشت. از طرف دیگه وزرای خارجه اروپایی هم تحت فشارش قرار میذاره. ما اگرچه در مسئله برجام با ایران همدل هستند، مخالف ایالات متحده، ولی در مسئله نقض حقوق بشر در ایران همه اتحادیه اروپا مخالف ایران هستند. میدونن که چقدر وضعیت وخیمی در ایران حاکم هستش. علاوه بر این، مثلا نهادهای حقوق بشری مردم به صورت خودجوش در برابر هتل ظریف راهپیمایی میکردن، چه فشار سنگینی رو ایشون میخواستن این سرای تحمل بکنه. و جالب این هستش که سخنگوی وزارت خارجه ایران به این سفر قطعی نشده و معلوم نیست در هفته های آینده هم قطعی بشود. این معنیش از تلقی مدی هستش که میدونن مسئله جنایتی که در حق یک جوانه پاک ورزشکار کردن آنقدر تبعات خواهد داشت که برای هفته ها احتمالا ادامه خواهد داشت. کلن قید هر گونه گفتگوی یا سفر اروپایی را آقای ظریف زده و سفر عملا لغو شده، نه اینکه اساسا از ابتدا برنامه ریزی نشده است اونگونه که به دروغ سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است.
آقای علیزاده، به مکانیزم ماشه اشاره کردید. آنطور که گفته شده، سفر محمد جواد ظریف به اروپا هم در راستای اجرای مکانیزم ماشه از سوی آمریکا بوده و برای رایزنی با طرفهای اروپایی قرار بوده که گفتگوهای صورت بگیره. به نظر شما در صورتی که این سفر انجام میگرفت، قرار بود که راجب چه محورهایی در خصوص مکانیزم ماشه گفتگو بشه؟
عملا ایالات متحده گفته است که این مکانیزم رو به جریان انداخته و تا 20 ماه جاری هم این عملی خواهد شد. تمام کشورها میبایستی تحریم‌های 6 قطعنامه تحریمی سازمان ملل متحد در دوران احمدی نژاد که ایران رو زیر فصل 7 منشور ملل قرار داده بود، همه اینها قرار بازگرده بنا به ادعای واشنگتن. کشورهای دیگه از جمله کشور اروپایی که خودشون متحد برجام می‌دونن گفتن که اساساً توسل ایالات متحده به این مکانیزم غلط هست، یعنی که ایالات متحده خودشون رو از برجام بیرون برده، پس دیگه توسل هم نمیتونه به این ماشه بکنه. اما خب حالا اگر ایالات متحده آمد شرکت‌های اروپایی رو تحت فشار قرار داد، همون که تا حالا بسیار رو تحریم کرده، خب واکنش اروپایی چه خواهند بود؟ بالاخره اروپایی‌ها نشون دادن در مقابل آمریکا کرنش خواهند کرد. این همه موضوعات مهمی بوده که در شرایط کنونی سفر آقای ظریف به اروپا قطعاً اونقدر مهم بود که زیر ذره بین رسانه‌ها قرار گرفت. همه اینها الان تحت شعاع جنایت اعدام این ورزشکار قرار گرفته و آقای ظریف هم قید سفر اروپایی خودش رو داره. دیگه این هستش که از تهران تکون نخورد و مبادا تحت هجوم رسانه‌ها و افکار عمومی اروپایی و جهان قرار بگیره.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران بود و ارزیابی داشت به لغو سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به اروپا. در خبری دیگر، محمد یزدی فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران هم روز دوشنبه از تشکیل تیم‌های ضربت در محلات مختلف تهران با استفاده از ظرفیت پایگاه‌های بسیج خبر داده. او هدف از تشکیل این تیم‌های ضربت را مقابله با سرقت و کیف‌قاپی و همچنین مقابله با اراذل اوباش در محلات عنوان کرده است. مقابله با جرایم در محلات پایتخت طبق قانون بر عهده نیروی انتظامی است و در سال‌های اخیر هم فرماندهان سپاه پاسداران با ادعای کمک به پلیس از ورود به این حوزه خبر داده بودند. در سال‌های اخیر هم از این گشت‌ها به عنوان گشت رضویون بسیج نام برده شده و نخستین بار که گفته می‌شود این گشت‌ها در قالب تیم ضربت قرار است که فعالیت کنند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن و ارزیابی رو درباره تشکیل این تیم‌های ضربت بسیجی در محلات تهران پرسیدم.
به نظر من این دلیل ظاهری که عنوان شده حداقل میشه گفتش که علت اصلی نیست. انگیزه اصلی سپاه برای تشکیل چنین ارگانهایی و چنین آماده سازی این نیروها نمیتونه صرفا برخورد با حالا اشرا و متجاوزین به حقوق مردم باشه. علاقاده این کار به وظیفه ذاتی پلیس هست، نیروی انتظامی هست، اونها میتونن تقویت بکنن. خود نیروی انتظامی یگانهای ویژه‌ای داره و به طور جدی سوال هست که چطور میشه نیروی انتظامی هنوز علارغم این همه تجربه، تلاش، امکانات و آموزش هایی که دادن ناتوان هستن از مهار اشرار در محلات، و این خودش یک رسوایی بزرگ هست برای یه بزرگ مشخص نیروی انتظامی و در سطح عامتر کلیت نظام جمهوری اسلامی. اما سوابق قبلی نشون میده که هدف اصلی سپاه از این کار اشرار نیستن در معنای عامش، بلکه اونها دارن به سمتی میرن که به اساس نگرانی دارن که دوباره اعتراضاتی مشابه آبان 98 و چه بسا بزرگتر رخ بده، اونها روکرد دفاعی خودشون رو و استراتژی کنترلی خودشون رو از حالت مقاومتی و دفاعی به سمت بازدارندگی بردن که ابتکار عمل در دست بگیرن و جلو جلو اجازه ندن چنین اتفاقاتی بیفته. و چون در این اعتراضاتی که ماده ماه 96 به بعد شاهد بودیم، خب بیشتر اون اقشار و نیروها و مردمی درگیر میشن که در طبقات محرومتر جامعه هستن، از اقشار کم درآمد هستن، و اینها به این دلیل دارن نیروهای خودشون رو در محلات سازماندهیشون رو بیشتر میکنن، اونها رو آموزش‌های لازم میدن که پیشرافیش بتونن جلوی جمع شدن مردم رو بگیرن.
به همین بپردازیم، در صورت استقرار همین تیم‌های ضربت به نظر شما چه اقدامات ایجابی یا حتی سلبی از سوی این به اصطلاح تیم ضربت بسیج ممکنه که صورت بگیره؟ چه کاری از دستشون برمیاد؟
خب در وهله اول ایجاد فضای ارعاب هست، اینکه ما حواسمون به همه چیز هست، یک نوع احساس ناامنی در اون محله بین ساکنین ایجاد میشه، حالا یک نوع تصورات و انتظارات مسئولان سپاه و تصمیم گیران در این خصوص هست، و دوما اونها میتونن شناسایی بکنن، کار اطلاعاتی بکنن، و از همه مهمتر اینها میتونن نیروهای غیر بومی رو بیارن، چون بالاخره اون بسیجی‌ها که خودشون بچهای اون محل هستن در گذر سالها یک سری ارتباطات انسانی شکل گرفته در اونجاها و اونها نمیتونن 100% در خدمت اون برنامه‌های سپاه باشن. اما وقتی که اینا چنین نیروی رو ایجاد کردن، بودجه براش گذاشتن، میتونن از محله‌های دیگه بیارن، در اونجا قرار بدن، اون نیروها در گذر زمان شناخت به دست میارن، میتونن کار اطلاعاتی بکنن، و اگر اتفاقی هم افتاد بلافاصله واکنش نشون بدن، نه اینکه فرض این حرکت صورت بگیره بعد اونا خبردار بشن و بیان. خب به نظر من این کار یه ریسکی هم داره که اگر وقت باشه در ادامه
همون اتفاقا می‌خواستم راجع به همین ریسک ازتون بپرسم چه پیامدهایی رو ممکنه که به وجود بیاره از درگیری احتمالی بین این بخش به اصطلاح تیم ضربت سپاه و اون بدنه از جامعه که به نوعی دنبال تغییر هست.
به نظر من اون چیزی که در محاسبات فرمانده سپاه نبوده یا فکر کردن که منافع این کار بر هزینه‌هاش می‌چرده، این کار تحریک کننده هم هست. یعنی حضور این نیروها در شرایطی که مردم خشمگین هستند و ناتوانی حکومت هم از تحقق انتظارات مردم این خشم روز به روز بیشتر میکنه، این برعکس میتونه تحریک بکنه و خودش اساساً عامل این بشه که علیه این جبر، به خصوص این فضای ارعابی که ایجاد میشه، آوردن این نیروها، مداخلاتشون در محلات، خودش اعتراض شکل بگیره. و برعکس اون تصوری که فرماندهان سپاه داشتن، نه تنها باعث بشه که تاثیر منفی داشته باشه، کاهنده داشته باشه بر اعتراضات، بلکه خودش کاتالیزور بشه، خودش تحریک کننده و تسریع بخش اعتراضات باشه. و به نظر میرسه که این اقدامات پاسخگو نیست. یعنی آن چیزی که البته اعتراضات هم در مقطع فعلی ممکنه در حتی آبان 90 حتی بزرگتر هم رخ بده، ولی اگر در چارچوب همون الگوهای سابق باشه که یک روز ناگهانی منفجر بشه، سازماندهی نداشته باشه، اینها بعید هست به نتیجه مشخصی برسه. اما اون چیزی که تعیین کننده خواهد بود شکل‌گیری یک هسته کوچک از نیروهای سیاسی و مدنی با تجربه است که راهبری بکنن. اون به وجود بیاد، این کارهای سپاه ده ها برابر اینم نیروت و محلات ببرن پسخ کنه خواهد.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن بود. اما رضا خندان همسر نسرین ستوده روز دوشنبه از بدحال شدن این وکیل و فعال حقوق بشر زندانی در ایران خبر داد. خانم ستوده از یک ماه پیش در اعتراض به شرایط زندانیان سیاسی دست به اعتصاب قضا زده است. رضا خندان ساعت پیش در این باره به رادیو فردا این چنین گفت:
وضعیت همسرم امروز باش صحبت کردم، اصلا خوب نبود. از روز یک شنبه که با همبندیانش ملاقات داشتن پیگیر احوالش بودم، خب متوجه شده بودم که خیلی بدتر از اونیه شرایطش که من تصور میکردم. البته بعد 35 روز خب میشه حد زد، اما ما چون ملاقات نداریم از نزدیک، یک ماهی میشه که ندیدیمش، خب نمیتونستیم درست تصور کنیم. اما خبرهایی که میومد از داخل بند نشون میداد که وضعیتش اصلا خوب نیست. امروز بعد از اینکه من یادداشتی رو نوشتم و در مورد شرایطش توضیح دادم، یک ساعت بعد تماس گرفت، گفت که فشارش 6.5/5 و در واقع علاوه بر فشار خیلی پایین، اصلا وضعیت حال عمومیش اصلا خوب نبود، که منتقل شد به بهداری. امروز توی بهداری مجبور شدن سرم بزنن بهش، ساعتی اونجا بود و برگردوندنش به بند، اما وضعیتش همچنان نامساعده. اصلا محدودیتی تعیین نکرده برای این کار، این دنبال یه حداقلی از خواسته هاست، حداقل شامل تغییر شرایط زندانیان سیاسی، آزادی دست کم تعدادی از اونهاست، نه فقط آزادی های کلی. مشخصا الان توی زندان ها افراد زیادی هستن که مشمول آزادی میشن مطابق قوانین خود قوه قضاییه و دولت و حکومت، اینا رو آزاد نمی کنن، همچنان نگه داشتن. آزادی مشروط، قانون کاهش مجازات، همه اینا هستن. زندانیان بیماری که مطابق قانون باید مرخصی های استعلاجی بدن بهشون، این مرخصی هاشون رو جلوشون رو گرفتن و دوره درمان دارن، هیچ کدوم از اینا رو اجرا نمی کنن. بیماری که باید 6 ماه بره بیرون یا اصلا امکان ادامه زندان براش ممکن نیست، قانونا باید حکمش تعلیق بشه و بتونه که بیرون از زندان باشه، اینا رو هیچ کدوم انجام نمیدن و همچنان تا روز آخر نگه میدارن و گاهی وقتا طرف تمام حکمش هم کشید اومد بیرون، مجددا برمیگردونن. به هر حال باید به این چیزا رسیدگی بشه. فعلا ایشون هستن تا زمانی که به حداقل این خواسته رسیدگی بشه. حدود یک هفته بعد از شروع اعتصاب قضای خانمم، ماموران امنیتی و دادستانی ریختن خونه ما، دخترمون رو بازداشت کردن. خانمم خب به شدت خشمگین بود از این موضوع که حریم خانواده رو اینجوری مورد تجاوز قرار میدن. میخواست اعتصاب خوش کنه، اما خب بسیار این کار برای ایشون و هر کسی دیگه خطرناکه. بنابراین میخواست چیزی فراتر از اعتصابی که از یک هفته قبل شروع کرده بود انجام بده، یه اعتراض دیگه. هیچ امکانی اونجا برای اعتراض نداشت دیگه، بیشتر از اعتصاب قضا فکر کرد که در اعتراض ملاقاتاشو قطع کنه. الان از 4 هفته پیش ملاقاتای ما قطع شده و خودش نمیاد ملاقات.
رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل زندانی در ایران بود و از آخرین وضعیت این زندانی سیاسی در ایران با رادیو فردا گفتگو میکرد. نوبت میرسه به برنامه ملاقات از همکارم مهتاب وحید ایراد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی 28 ساله‌ای که اهل شعر و موسیقی است، در سالهای اخیر بارها بازداشت شده، تنها به دلیل حمایت همیشگیش از زندانیان سیاسی و عقیدتی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش. نادر افشاری فعال مدنی ساکن گوهردشت کرج است که بازداشت‌های متعدد در این سالها از عزم و اعتقادش برای دفاع از حقوق انسان‌ها کم نکرده. او 12 بهمن سال 96 همزمان با 8 فعال مدنی دیگر در شهرهای مختلف بازداشت شد. یک ماه و نیم در بند امنیتی 209 زندان اوین تحت بازجویی بود. بازجویی‌های طولانی درباره فعالیت‌هایش، از جمله حمایت از اعتراض‌های سراسری دیماه 96 و اطلاع رسانی درباره زندانیان سیاسی. نادر افشاری پس از یک ماه و نیم تحمل مشقت سلول انفرادی و بازجویی با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. اما این آزادی کمتر از 5 ماه دوام داشت. او بار دیگر دهم مرداد سال 97 در جریان اعتراض‌های گوهردشت کرج به مدت 2 هفته بازداشت شد. اعتراض‌هایی به مشکلات اقتصادی در ایران که به طرح اتهام اخلال در نظم عمومی در پرونده او در دادگاه کیفری کرج منجر شد. اتهامی که برای این فعال مدنی حکم 1 سال زندان و 74 ضرب شلاق به دنبال داشت. 6 ماه بعد نادر افشاری در پرونده دیگر در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران توسط محمد مقیسه قاضی این دادگاه به 6 سال زندان محکوم شد. جمعاً 7 سال زندان و 74 ضرب شلاق مجازات تعیین شده برای این فعال مدنی است که دغدغه‌اش مشکلات معیشتی مردم است و دفاع از حقوق بشر. حکم نادر افشاری هنوز در انتظار رأی دادگاه تجدید نظر است. او به تبرئه خود چندان امیدوار نیست، اما به آینده ایران خوشبین است و با این امید همچنان به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز، اعتراض‌های مدنی و حمایتش از زندانیان سیاسی ادامه می‌دهد. حتی اگر ناچار شود چند سالی را پشت دیوارهای زندان سپری کند.
شنونده برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی راد بودید. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در آغاز دور جدید از مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در قطر، دوشنبه شب تیم شهر خودرو، یکی از 4 نماینده ایران در این بازی‌ها، برابر الاهلی امارات با 1 گل مغلوب شد. با این نتیجه تیم شهر خودرو با 3 باخت از 3 بازی در انتهای جدول گروه 2 قرار گرفت و کارش برای صعود به دور بعدی بسیار سخت شد. شهر خودرو در 2 بازی باقی مانده خود از مرحله گروهی باید با تیم‌های الهلال عربستان و پاختاکور ازبکستان مسابقه بدهد. دوشنبه شب همچنین قرار بود تیم استقلال، دیگر نماینده ایران در گروه اول، برابر البهتی امارات به میدان برود که تیم اماراتی به دلیل ابتلای چند بازیکن خود به ویروس کرونا از بازی‌ها کناره‌گیری کرد و به گفته مسئولان برگزاری مسابقات AFC امتیاز و نتایج 2 بازی اول این تیم در جدول هست و جدول گروه 1 از 4 تیم به 3 تیم کاهش یافت. در جدول این گروه الاهلی عربستان با 6 امتیاز در مکان اول ایستاده و استقلال ایران و الشرطه عراق هم هر 2 با 1 امتیاز دوم و سومند. استقلال ایران 2 بازی بعدی خود را به ترتیب برابر الشرطه عراق و الاهلی عربستان برگزار خواهد کرد. اما در دومین روز رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، 3 شنبه شب 2 نماینده دیگر ایران، پرسپولیس و سپاهان، برابر حریفان عربستانی به میدان می‌روند. پرسپولیس که از 2 بازی ابتدایی خود با 1 شکست و 1 تساوی در رتبه 3 جدول ایستاده، امشب در ساعت 22:30 به وقت ایران برابر التعاون عربستان سفرایی می کند. افشین پیروانی، سرپرست تیم پرسپولیس، در یک گفتگوی تلویزیونی شرایط اسکان 4 تیم ایرانی در دوحه قطر را نامناسب توصیف کرد.
من امروز در جلسه منیجر میتینگ گفتم شاید قطر جز کشورهایی که خیلی هتل داره، حتی اقل به خاطر جام جهانی. من فکر میکنم فدراسیون قطر میتونست بهتر عمل کنه که 6 تا تیم در یک هتل باشن. من فکر میکنم تو این زمینه باید شرایط بهتری رعایت میکردن و در نهایت یه مقدار گله‌مندیم.
و سپاهان، دیگر نماینده ایران در لیگ قهرمانان، در گروه 4 امشب برابر النصر عربستان به میدان میرود. در جدول این گروه الصد قطر و النصر عربستان هر 2 با 4 امتیاز اول و دومند و سپاهان با 3 امتیاز سوم. مرحله گروهی رقابت‌های فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب این قاره سال گذشته بعد از برگزاری 2 هفته ابتدایی به دلیل شرایط کرونایی منطقه تعطیل شد و بعد از حدود 7 ماه از روز دوشنبه دیروز به طور متمرکز در دوحه قطر پیگیری می شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/ رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره پیامگیر 2042-02-21-12-21-12 و همچنین 21-13 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستن. نظرات و دیدگاه های خودتون رو میتونید با ما در میون بذارید. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
شو وفادارا مرا دگر نگهدارا محبوبم جانا به قلب ما تو سردارا کنار ما بمان مانا فقط به ما بگو جان آتش تر باشا مرا به دامنت گیرا بیار از آن جهان هر روز به یاد ما زلیخا را فقط فقط تو را دارم فقط تویی تو دلدارم به جان تو گرفتارم جانم جان
ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
Chabé Téhéran, Radio Farda.
Je suis une guimauve, un sucre, un sirop. Je suis un coulis, le dos blanc d'un croco. Je suis un bonbon qui colle. Un goûter après l'école. Je suis un dragibus, un berlingot. Je suis le porte-parole d'un ribot. Je suis un chausson aux pommes. Un michoco à la gomme. Je suis la porte ouverte qu'on enfonce. Un programme de bimbo pour la France. Aimez-vous, aimez-vous. Et rendez-nous l'envie. Je suis une pleureuse de cinoche. Un stimorol perdu dans ta poche. Un trésor de mioche.
Je suis un chamallow. Un carré rond, trois quarts de sucre au bas mot. Je suis un chamallow. Malo. Un carré rond, trois quarts de sucre au bas mot. Ah, il est chou, mais il a rien connu. Il est choyé, faux. Assez d'armes dans mon vécu pour se noyer, faux. Arrêtez d'associer, docile et gentil, j'entends. Le sucre se marie bien avec le piquant. J'entame, j'étonne à la tonne, ben j'ai cœur. Comme une orgie de loukoum, une cuite à la liqueur. Je m'attelle à trouver beau le monde et beau les gens. Obligeant mon empathie à trouver bon les gens. Je suis un chamallow. Un carré rond, trois quarts de sucre au bas mot. Je suis un chamallow. Un carré rond, trois quarts de sucre au bas mot. De la douceur à la caresse. Et du coup, j'éponge le stress avec mon petit cœur. Abusé, faut pas confondre les imbéciles avec ceux qui savent espérer, avec les gentils, les légers, de la douceur à la caresse. Et du coup, j'éponge le stress avec mon petit cœur.
کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داشت. چه جور کمیتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
دراهی شبیه یه روح
شب از خواب من میپره، یکی عکساتو میکشه، یکی اسمتو میبره، دارن ذره ذره منو تو خونه تو حل میکنن، لباسای خوابت هنوز شبامو بغل میکنن، شبامو بغل میکنن، لباسای خوابت هنوز، چه دنیای کوچیکیه. چقدر ناله کردی بمون، چقدر ناله کردی نرو، چقدر ناله هات یادمه، خودم گفت کردم درو، خودم عاشق کردم، خودم بی تفاوت شدم، خودم کشتم تایم
داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
ما زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون این چی کار با تون میکنم.
لبخند تو را به دنیا ندهم، با عطر هوایت به رویا بروم، وقتی که تو باشی دل آرام شوم، جانم تو بخند که آرام شوم، من عاشق چشمان سیاهت شوم، دل بسته آن طرز نگاهت شوم، آنقدر که رخسار تو زیباز مرا دیوانه خود کرد هر بار که دیدم تو را، تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو، بشوم فدای تو، شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو، بشوم فدای تو. چشمان تو هستم، چقدر خوبه که تو هستی، معشوقه من، نیمه ی جانم تو هستی، به عهدی که به هم بستیم هرگز نگذارم که تو از من برنجی، که من با تو پر از شوقم، فسد چاله خندت به این دل نشستی، تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من،
تو شدی بهارمون. من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو. تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهارمون. من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو.